رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بار دیگر صبح شما بخیر و شادی باد. شنونده های عزیز، پیام مرسیتو هستم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح هست.
صبح بخیر شنوندگان گرامی. نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی پنجشنبه 1 اکتبر در استودیو رادیو آزادی در پراگا. ساعت با وقت پراگا 5 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
و شنونده ارجمند، در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
امروز در ژنو ایران با نمایندگان 6 کشوری مهم جهان ملاقات میکند. در این ملاقات از ایران خواهند خواست که برنامه های بحث برانگیز هسته‌ای خود را متوقف سازد. در این ملاقات از جانب ایران سید جلیلی، رئیس آژانس هسته‌ای ملی ایران و رهبری هیئت مذاکرات ایران و 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی آمریکا و روسیه، چین و فرانسه و بریتانیا، بر علاوه آلمان شرکت میکنند. در آستانه این ملاقات ایران اظهار داشت که آماده نیست با این 6 کشور برنامه های هسته‌ای خود را، از جمله برنامه غنی‌سازی اورن را بررسی کند.
مقامات امریکا میگن امکان دارد در جریان مذاکرات ژنو راجع به برنامه هسته‌ای ایران نماینده امریکا و نماینده ایران ملاقات دو جانبه انجام دهند. با گفته این منبع، ویلیام بورنز معاون وزیر امور خارجه امریکا و سرپرست هیئت امریکا در این مذاکرات با سید جلیلی رهبر هیئت مذاکرات ایران یک به یک گفتگو میکنند. به قید آقای بورنز، این میتواند به روند مذاکرات سرعت بخشد، ولی مقامات میگن هیچ گونه گفتگو برنامه‌ریزی نشده است. ایران و امریکا از سال 1982 به این سو با یک دیگر مناسبات رسمی دیپلماتی ندارند.
بان کی‌مون، دبیر کلی سازمان ملل متحد، معاون فرستاده ویژه این سازمان برای افغانستان را از مقامش برکنار کرد، زیرا وی با رهبری خود درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وارد بحث شده است. مایکل مونتاس، سخنگوی سازمان ملل متحد، گفت دبیر کل پیتر گولبرایت دیپلمات آمریکایی را از مقامش سبکدوش کرده است. گولبرایت مسئله های انتخاباتی را قبل از روز انتخابات و بعد از آن در افغانستان دنبال میکرد. وی بعد از بحث با رهبری خود کی ایده، فرستاده سازمان ملل متحد برای افغانستان، از نیمه ماه سپتامبر تا حال در آمریکا قرار داشت. بحثیان ها درباره راه های حل تقلب در انتخابات افغانستان صورت گرفته است.
ادامه خبرها. مقامات نهادهای اضطراری اندونزی میگویند در نتیجه زمین لرزه شدید در غرب منطقه سومتر دست کم 200 نفر کشته شدند. سخنگوی آژانس امور اضطراری گفته است که این مقدار شماره کشته شدگان در شهر ساحلی پدنگ ثبت شده است. در این شهر بعد از زمین لرزه با شدت 7.6 درجه جدول ریختر تقریبا 500 خانه خراب شده است. زمین لرزه روز چهارشنبه رخ داد. مقامات میگویند عملیات امداد رسانی به آسیب دیدگان به طور گسترده ادامه دارد.
شرکت تاجیک ترانسگاز تاجیکستان میگوید ازبکستان انتقال گاز به تاجیکستان را قسمان آغاز کرده است. 3 روز پیش ازبکستان برای 18 میلیون دلار قرض انتقال گاز به تاجیکستان را کاملا قطع کرده بود. حالا انتقال گاز 1/3 معیار قراردادی را تشکیل می‌دهد. با این دلیل هیئت تاجیکستان تا حال در تاشکند قرار دارد و با جانب ازبکستان مسئله پرداخت قرض تاجیکستان را بررسی می‌کند. شرکت تاجیک ترانسگاز قبلا مشتریان خود و ویژه شرکت‌های بزرگ را برای پرداخت نکردن قرض‌های خود متهم کرده بود.
روزنامه نگاران مستقل قزاقستان میگویند که خدمات مخفی این کشور به آنها فشار می آورند. یکاترینا بلیایوا، سردبیر نشریه وزگلیت، با یک روزنامه نگار دیگر در یک نشست خبری در شهر الماتا دیروز گفتند که افراد ناشناس به آنها نزدیک شدند و پیشنهاد کردند که در عوض پاداش خوب با آنها همکاری کنند. آنها به روزنامه نگاران هشدار دادند که در صورت سرکشی از چنین حق همکاری ممکن است مجازات جسمانی بینند.
و کنگره آمریکا پیشنویسی قانونی را درباره افزایش 3 برابر کمک ها به پاکستان به تصویب رساند تا در آنجا از تندگرایی و روحیه ضد آمریکایی جلوگیری به عمل آید. طبق این سند برای 5 سال آینده هر سال آمریکا به پاکستان 1.5 میلیارد دلار کمک خواهد کرد. انتظار می رود که این کمک مالی در تحکیم نظام قانونگذار و نظام عدلیه پاکستان زمینه فراهم آورد. این مبلغ ها همچنین در بخش های آموزش و پرورش، بهداشت و حفظ حقوق شهروندان به مصرف خواهد رسید. از این مبلغ ها می توانند در بعض شرایط به ارتش کمک کنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
اداره آب و هواشناسی کشور پیش بینی میکند که امروز هوا در تاجیکستان هوای صاف و بی ابر خواهد بود. حرارت هوا در دوشنبه روزانه تا 32 درجه و شبانه تا 13 درجه گرم شود. گرمی هوا در ولایت ختلان روزانه 33 و شبانه تا 17 درجه خود رسید. در ولایت سوخت هوا روزانه تا 29 و شبانه 12 درجه گرم شود. در ولایت بدخشان باشد هوا روزانه 15 و شبانه تا 3 درجه گرم است. هوای ناحیه های تابه مرکز نیز روزانه تا 30 درجه و شبانه تا 16 درجه گرمی خواهد رسید. شنوندگان گرامی، برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را در صبح روز پنجشنبه 1 اکتبر میشنوید و اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اول مجله خبری.
امروز در ژنو مذاکرات شش کشوری مهم جهان با ایران درباره برنامه های هسته‌ای اش آغاز می شود.
کارمندان رادیوی آزادی دو همکار خود را در صدمه از دست دادند.
و بودجه سال آینده تاجیکستان از بودجه کنونی با چی فرق دارد؟ امروز در ژنو ایران با نمایندگان شش کشوری مهم جهان ملاقات میکند. در این ملاقات از ایران خواهند خواست که برنامه های بحث برانگیز هسته‌ای خود را متوقف سازد. در این ملاقات از جانب ایران سید جلیلی رئیس آژانس هسته‌ای ملی ایران و رهبری هیئت مذاکرات ایران و پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی آمریکا و روسیه، چین و فرانسه و بریتانیا بر علاوه آلمان شرکت میکنند.
در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفت که کشورش به نقشه گرفته است تا پیشنهاد کند که اورانی غنی شده را از جانب سوم خریداری نماید میکند تا نیازمندی های خود را برای ریاکتور تهران برآورده سازد نسبت به آنکه غنی سازی آن را خودش انجام دهد. این برای بار نخست این پدیده مشاهده میشد که ایران راضی است عملیات غنی سازی اورانیوم خود را با کشورهای ابرقدرت بررسی کند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما لطیفی در نیویورک.
یک مقام ارشد که از بردن نامش خودداری نمود گفت احتمال است امروز دیپلمات های آمریکایی در ژنو و شویتسریا یکی از امکانات های کم نظیر را برای گفتگوشنید روبرو با دیپلمات های ایران خواهند داشت. این ملاقات روبرو می تواند ضمن نشستی بخشیده به برنامه هسته ایران دایر گردد. شارحان بر این نظرند که این گام واشنگتن خواهشش را برای گرفتن این نتیجه ها از همایش شش قدرت جهانی و ایران انعکاس میکند. در گفتگوشنیدهای امروزه ژنو به غیر از ایالات متحده باز چهار عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علاوه آلمان شرکت خواهند کرد. هیئت آمریکایی را معاون کاتب دولتی آمریکا در امور سیاسی ویلیام برنز و هیئت ایرانی را مذاکره کننده ارشد این کشور سید جلیلی سروری خواهند کرد. با وجود آمادگی شش قدرت جهانی به گفتگوشنیدها با ایران، پیرامون برنامه هسته‌اش آمریکا و همپیمانانش اعمال تحریم‌های شدیدتر نوی را علیه تهران بررسی می‌کنند. متخصصان این را همچنین اشاره واضح امکان با ناکامی انجامیدن این گفتگوشنیدها ارزیابی می‌کنند. اما وقت آنکه چنین مذاکرات امکان پذیر شد، یک امید را به عمل می‌آورد که علی‌رغم تنش‌های هفته گذشته اطراف کارخانه نوی غنی‌گردانی اورانیوم در ایران، جانب‌ها علاقه‌مندند وارد مکالمه مستقیم شوند. در پیشروی گفتگوهای امروزه وزارت خارجه آمریکا تاکید نمود که در نشست ضمن گفتگوی مفصل ایران امکان دارد ثابت کند که برنامه تولید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز است و آن کشور نمی‌خواهد مخفیانه به تولید سلاح هسته‌ای دست یابد. سخنگوی دپارتمان دولتی آمریکا پی جی کراولی گفت اگر ایران خواهش پاسخ دادن به مسئله های هسته‌ای را نمایش دهد، در این صورت نشست های بعدی نیز برگزار می شوند. вай афзуд ки ин раванд фурсатеро талаб хоҳад кард ва дар бораи натиҷаи мулоқоти имрӯза намешавад хулосаҳои шитобкорона баровард. Краули гуфт ки мо бояд бинем ки нишаст чӣ тавр ҷараён дошт ва алоқамандии Эронро барои баррасии ин мавзӯъ арзёбӣ кунем. Краули таъкид намуд ки раиси ҷумҳури Амрико Барак Обама гуфта буд ки қасд дорад дар муддати чанд моҳ мавқеи Теҳронро арзёбӣ намуда бо шариконаш дар гуфтушунидҳо машваратҳо анҷом диҳад ва танҳо баъд аз ин дар бораи гоми баъди тасмим бигирад. این در حالی است که رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد گفت گفتوشندهای مذکور برای قدرت‌های جهانی امتحان خواهد بود، یعنی از این راه می‌شود فهمید که تا چه اندازه آنها حق ایران را احترام می‌کنند. رسما گفتوشندهای امروزه میان مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هاویر سالانا و مذاکره کننده ارشد ایران سید جلیلی برگزار می‌شوند. با وجود این، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و آلمان برای شرکت در مذاکرات دیپلمات‌های بلندمقام خود را فرستادند. همین طور روسیه را معاون وزیر کارهای خارجه سرگئی ریابکوف نمایندگی میکند. تنها چین که در مقایسه با دیگران بیشتر مخالف تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه تهران است، نماینده سطح متناسبان پسترش را برای این گفتوشنید ارسال نموده است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
آمادگی‌ها با مذاکرات درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران در ژنو.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی رو همزمان از پراگا و دوشنبه میشنوید. صبح روزی سه‌شنبه در نزدیکی های شهر پراگا، پایتخت جمهوری چک، روزا اوجری و امیر زمانی فر، دو خبرنگاری بخش فردای رادیوی آزادی، بر اثر یک صدمه نقلیاتی به هلاکت رسیدند. خبرنگاری دیگری رادیوی فردا، خانم مهین گرجی، با جراحت های وزنین به شفاخانه انتقال یافت. تفصیلات را در این باره از همکارم اسکندری خواجه امیرزاده میشنویم.
خانم روزای اوجری و امیر زمانی فر حیات کوتاه ولی به قدر کافی کامل داشتند. هر دو صبح 29 سپتامبر بر اثر صدمه ماشین در نزدیکی شهر پراگا به هلاکت رسیدند. روزا 27 ساله بود و امیر اکنون به 29 قدم میماند. بر پایه تفتیش پیشکی معلوم شده است که یک ماشین بارکش با تمام سرعت به ماشینی در کنار شاهراه شمال پراگا توقف کرده آنها برخورده است. راننده ماشین خبرنگار دیگری رادیوی فردا، خانم مهین گرجی، با جراحات های وزنین در حال بیهوشی به شفاخانه انتقال یافته است. هر کسی که روزا و امیر را میشناخت درباره تبسم صمیمی آنها حرف میزند. خانم حنا کاویانی، یکی از دوستان نزدیک روزا، میگوید دوگانه‌اش زیاد میآموخت تا روز خبرنگار معروف بین المللی شود. روزا از تعقیب بعد انتخابات پرزیدنتی ماه ایون در ایران بسیار متاثر شده بود. محض او توانست با دوست نزدیک امیر جوادی فر هم صحبت شود. جوادی فر در محبس به قتل رسیده بود. روزا آن زمان چنین گزارش داده بود:
بیش از 3 ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران می گذرد. انتخاباتی که اعلام نتیجه آن موج گسترده معترضانی را به خیابانها سرازیر کرد که می گفتند رأی آنها دزدیده شده و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری آنها نیست.
روزا می گفت وقتی نوار مرگ نیدا آقا سلطان را تماشا کرد، هیچ نمی توانست که گریهش را متوقف نماید. نوار مرگ این خانم 27 ساله ایرانی که اثنای تعقیب گرد همایی های اعتراضی مربوط با انتخابات پرزیدنتی ایران به قتل رسید، در شبکه یوتیوب جای داده شده است. امیر هم با صدای نرم خود و گزارش های متوازینش در بین شنوندگان رادیوی فردا هوادار زیاد پیدا کرده بود.
مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رو به پایان میبرم. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.
امیر شعر و ادب، عکس برداری و تناول غذای ایرانی را دوست می داشت. مثل روزا، امیر هم از رویدادهای اخیر ایران آزرده بود. او بارها با خش و اقربای روزنامه‌نگاران بازداشت شده ایرانی صحبت‌ها آراسته، حتی وقت دیلارای دارابی، یک نورس ایرانی را به اعدام محکوم نمودند، عکسش را در شبکه فیسبوک با عکسی دارابی تبدیل کرد. صرف نظر از حوادث دردناک ایران، روزا و امیر به کسب خود صادق مانده، باور داشتند که از راه تقدیم اطلاع دقیق و عادلانه در کشور تحول به وجود می‌آورند. روزا و امیر کار خود و اصلا زندگی را دوست می داشتند. مرگ آنها را زمانی دریاب کرد که آنها از سفر چیلو کباب در شهر برلین به خانه برمی گشتند. ما روزا و امیر را از دست دادیم، ولی یاد آنها، صدای آنها در دل ما، دوستان، همکاران و شنوندگان رادیوی فردا تا ابد باقی خواهد ماند. صدها شنونده طریق رادیوی فردا به خیش و نزدیکان روزا و امیر تسلیت بیان نموده، برای شفایابی مهین گرجی دست دعا بالا کرده اند. مهین که رانندگی ماشین را بر عهده داشت، حالا به هوش نیامده است. او قبل از کار در رادیوی فردا همچون خبرنگار ورزشی در سراسر ایران نام برآورده بود. در رادیوی فردا مهین به تهیه گزارش‌های سیاسی رو آورد. چندین رسانه معتبر بین المللی از گزارش و مصاحبه‌های مهین اقتباس آوردند. شنوندگان به رادیوی فردا تماس گرفته دعا می‌کنند که مهین شفا یابد.
من از عراق زنگ زدم و من هم عین شما برای بهبودی خانم مهین گرجی دعا می‌کنم. ان شاء الله که زود از روی تخت بلند شود و برنامه سیاسی خود ادامه دهد.
یک شنونده دیگری رادیوی فردا نوشته است: امید داشتم که این خبر دروغ براید، ولی حیفا که از تقدیر راه گریز نیست.
هلاکت دو نفر کارمندان بخش فردای رادیوی آزادی در صدمه نقلیاتی در نزدیکی پراگا.
مجله بامدادی را با گزارش ها از تاجیکستان پی میگیریم. حکومت تاجیکستان گفته است در پیشنویس بودجه دولتی این کشور برای سال 2010 بیشتر به اجرای طرحهای انرژی و نقلیات توجه خواهد کرد. ظاهرا چنین تلاش مقامات بیانگری یک نوع ناامیدی تاجیکستان از سرمایه گذاران خارجی است که برای ساختن نیروگاه های برقی در این کشور چندان شتاب ندارند.
طرح بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2010 را حکومت کشور تایید کرده است. گفته می شود زیر تأثیر بحران جهانی مالی این بودجه با تغییرات دچار شده است و ظاهراً از بودجه کنونی خردتر خواهد بود. جزئیات سند اصلی مالی تاجیکستان را از خورشید همدم، خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه می شنویم.
لایحه قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2010 در جلسه حکومت این کشور از سوی سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه پیشنهاد گردید. بر اساس این لایحه حجم عمومی مبلغ‌ها در بودجه سال آینده 6 میلیارد و 537 میلیون سومانی یا حدود 1.5 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل خواهد داد که در مقایسه با بودجه سال جاری تقریبا 500 میلیون سومانی بیشتر است. حجم محصولات داخلی تاجیکستان با مقدار حدود 25 میلیارد سومانی، سطح رشد اقتصاد نه کمتر از 5% و حجم تورم پول ملی بیشتر از 7% پیش بینی شده است. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید صرف نظر از تاثیر منفی بحران جهانی مالیوی، مبلغ ری ساحه اجتماعی از جمله معارف، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی نسبت به سال جاری به اندازه 27% یا به مبلغ 659 میلیون سومانی افزون می‌گردد. این در حالی است که در سال جاری برای بخش اجتماعی تخصیص 35% مبلغ‌های بودجه پیش بینی شده بود، اما قانون بودجه سال گذشته بیشتر جنبه اجتماعی داشت و حدود 50% مبلغ‌ها به این بخش روانه گردیده بود. در همین حال مقامات دولت تاجیکستان سال دوم است که ضمن تهیه و بررسی بودجه آن را بودجه رشد اقتصادی نام می‌برند. این است که در لایحه قانون بودجه سال 2010 به مبلغ‌گذاری لایحه‌های استراتژی ساحه انرژتیک و نقلیات افضلیت داده می شود. اسماعیل طلبکوف عضو کمیته اقتصاد و بودجه پارلمان تاجیکستان درباره علت این امر گفت:
ماس انا همین سوخو در آینده میتواند بودجه کشور ما را غنی گرداند. مثلا در صورت بنیاد شدن نیروگاه آبی برقی، روغن در مجموع سنگتودایک و دیگرها، تاجیکستان میتواند که یکی از دولت‌های انتقال دهنده قوای برق در آسیای مرکزی شناخته شود و تنها از حساب انتقال انرژی برق، یعنی فروش برق، در نظر است که موافق حسابو با بودجه کشور هر سال بیشتر از 800 میلیون دلار آمریکایی مبلغ وارد کرده شود.
اما دولت عثمان سابق وزیر اقتصاد و تجارت تاجیکستان تلاش های دولت در زمینه افزایش مبلغ گذاری برنامه های انرژتیکی را به مخالفت ازبکستان مربوط می داند و می گوید:
هم امروز که میکنم که رهبریت جمهوری البته به خلاصه اومده است که تنها با قوای خودش میتواند که از این بحران اقتصادی از خصوصا انرژی خود چرا حق نه، چون که یگان کشور هیچ وقت از کشوری بزرگ منطقه مثل ازبکستان صرف نظر نمیکند و بیاید با منفعت های بسیار ناچیز با تاجیکستان دست به دست همدیگر شود. ایران هم که میبینیم ایران فرض کردیم در یک طرح نه اونقدر بزرگ البته سرمایه گذاری کرده است. حتما هم من فکر میکنم که در صورت چنین یک وضعیت از طرح های بزرگ ایران هم تو اندازه خودداری میکنند. ظاهرا هم این چیز نگه اما با اندرمون شدن در طرح های کوچک از این خودداری میکنند.
این است که از ماه اپریل سال گذشته دولت تاجیکستان ساختمان نیروگاه آبی راغون واقع در 110 کیلومتری جنوب و شرق پایتخت این کشور را با استفاده از مبلغ های داخلی روی دست گرفته است. هرچند موضوع تاسیس کنسرسیوم بین المللی و جلب سرمایه خارجی برای احداث این نیروگاه همچنان مطرح است، اما تا حال هیچ کشور یا شرکت خارجی رسما سرمایه گذاری به ساختمان نیروگاه راغون را اعلام نکرده است. دولت تاجیکستان در سال گذشته از بودجه کشور برای اجرای کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون 100 میلیون سومانی جدا کرده بود و این رقم در سال جاری به 150 میلیون سومانی رسانده شد. به گفته رئیس جمهور تاجیکستان، سرمایه گذاری در اجرای این طرح از بودجه دولت همه ساله افزایش یافته و در نظر است که در سال آینده حجم مبلغ اختصاصی به عمر ساختمانی نیروگاه راغون به 150 میلیون دلار آمریکایی یعنی به بیش از 630 میلیون سومانی برابر شود. اما صاحب نظران میگویند بودجه تاجیکستان چنین ظرفیت را ندارد. این در حالی است که مسئولان پارلمان تاجیکستان میگویند با توجه به پیامدهای بحران جهانی مالی در سال جاری بیش از 500 میلیون سومانی که زیاد از 100 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل میدهد صرفه شده است. در هر صورت برای بنیاد کامل نیروگاه راغون مبلغ بیش از 4 میلیارد دلار آمریکایی ضرور است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
طرح بودجه دولتی تاجیکستان برای سال آینده و اعلام حکومت دایر به آن که در بودجه سال 2010 به مسئله اختصاص مبلغ به برنامه‌های انرژی توجه بیشتر داده خواهد شد.
در همین زمین صندوق بین المللی پول با نشر بیانیه گفته است که رشد اقتصادی تاجیکستان سال آینده نه بیشتر از 5% را تشکیل خواهد داد که برای جبران قفاماندگی در سال روان کافی نیست. پیش بینی میشد که رشد اقتصادی تاجیکستان تا سال 2009 نه بیشتر از 2% خواهد بود، زیرا کاهش انتقال پول مهاجران و کاهش قیمت مالهای صادراتی تاجیکستان به مثل آلومینی و پنبه حرکت اقتصاد کشور را در این سال بسیار کند کرده است.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه را ادامه می دهیم.
ساربانا هسترانا را نجان در محمله ساربانا هسترانا را نجان در محمله چار پایان بار بر پوش چند و مرا در دله چار پایان بار بر پوش چند و مرا در دله صورتی خوبان خطا آن کی میگوید نظر بر صورتی خوبان خطا او همین صورت همه بیند زی معنی غافله او همین صورت همه بیند زی معنی غافله ساربانا هستران کارام جان در محفله چار پایان بار بر پوش چند و مرا در دله
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی صبح پنجشنبه رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه رو در پراگ همکارم نور محمد خورزوده و در دوشنبه من کیو مرسیتو بر عهده دارم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه ما. واکنش ها به تعیین آزاده رحمانوا به مقام معاون وزیر خارجه تاجیکستان چگونه است؟
امروز در سراسر جهان روزی سالمندان یا روزی کهنسالان برگزار می شود.
و ازبکستان قسمان انتقال گاز به تاجیکستان را آغاز کرده است. ادامه برنامه. تعیین آزاده رحمانوا دختری رئیس جمهوری تاجیکستان به مقام معاون وزیر امور خارجه در محافل و دائره های کارشناسان و در بین احزاب سیاسی تاجیکستان واکنش های مختلف به بار آورده است. بعضی ها تعیین آزاده رحمانوا را زینه نوبتی برای برآمدن وی به صحنه بزرگ سیاسی ارزیابی می کنند.
برخی دیگر هم معتقدند که انتصاب مذکور نشانه تحکیم خودکامگی در حاکمیت می باشد و از طرف دیگر عدم وجود نیروهای مخالفی قدرتمند سیاسی زمینه چنین تصمیم های را از سوی رئیس جمهور فراهم آورده است. رحمت کریم دولت خبرنگاری رادیو آزادی در شهر دوشنبه در این باره بررسی بیشتر دارد.
آزاده رحمانوا دختری دوم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که از 2 سال پیش ریاست کنسولی وزارت امور خارجه تاجیکستان را بر عهده داشت اکنون به سمت معاون وزیر امور خارجه تعیین شده است. طبق تخمین ها خانم رحمانوا نظارت امور کنسولی را در وزارت مذکور بر عهده خواهد داشت. برخی با تردید و برخی با خوشبینی به این تعینات نظر می کنند. آزاده رحمانوا ختم کرده دانشگاه ملی تاجیکستان در رشته حقوق بوده، در دانشگاه جورج تاونی واشنگتن تحصیل کرده است. او با صراحت با زبانهای روسی و انگلیسی حرف می زند. برخی کاری حدود 2 ساله او در ریاست کنسولی وزارت خارجه را نیز قابل توجه می دانند. اما در این حال جمع از فعالان سیاسی به هر صورت چنین اقدام را نوع ادامه روند تحول و سیر و سکون قدرت در کشورهای آسیای مرکزی عنوان می کنند. رجب میرزا از فعالان حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید
همین گونه حالت در ازبکستان صورت گرفت. در این کشور مثلا حتی معاون وزیر خارجه را به سمت نو دادند و گویا که بخش فرهنگی اون اداره میکند بانوی گلمره. خب در کشورهای دیگری منطقه هم این چیز بیشتر برانزن، یعنی گفتم ممکن است که یک نو مسابقه بین رهبران این کشورها صورت میگیرد.
اما امنیت عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از سوی رهبران دولت ها به سیاست وارد کردن فرزندان و نزدیکانشان و شرکت دادن آنها در اداره حکومت را نشان یک گونه احساس تردید داشتن این رهبران به همراهان دیگری سیاسیشان میدونند. آقای عبدالنظر میگوید
به اندیشه من تعیین این به فکر معنا اون دارد که جناب رئیس جمهور اصلا با مردمی که یک کماندش و تیمش میگفتن به اونا ممکن بارشون تا اندازه ضعیف شد.
در همین حال برخی دیگر فعالان میگویند حالا باید انتظار بود و دید که بانو آزاده با چه کار قادر بودن خود را ثابت خواهد کرد و یا تا کجا انتظاری ها را برآورده میکند. خلاصه کردن این مسئله فرصت میبرد. تا آن زمان به هر حال به اندیشه معتبر رشتی یکی دیگر از زنان فعال و سرور سازمان آشتی ملی چنین اقدام های در میان جامعه به صورت یکسان پذیرفته نمیشوند. خانم رشتی میگوید
این سوال دیگر است که از طریق جامعه به طور مثبت قبول کرده نمی شود. یعنی یک دور کردن از جامعه را از خود حکومت باز نشان می دهد.
ولی برخی همچنین اقدام را یک امر طبیعی و مهم می دانند و می گویند چنین تعینات به یگان قانون داخلی و معیار بین المللی مخالفت ندارد. موسی اسدزاده رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه می گوید
این دختر چند سال پیش دختری جوان با یک وظیفه نهایت جدی در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان پیشنهاد شد و در مدت 1.5 سال او نشان داد که کار سیاسی بین الخلقی چگونه براه مانده شود. امروز که در سطح بالاتر در وزارت کارهای خارجه اون کسی پیشنهاد کردن بی اساس نیست. اساسش این است که این دختر کردون است و میتواند سهم خود را در بالاروی سیاست خارجی تاجیکستان تا درجه گذاشته تواند.
اما برای اولین بار است که در تاجیکستان چنین کاری تجربه می شود. تاکنون فرزندان رئیس جمهور وظیفه بلندتر از این را در رده های حکومتی صاحب نشده بودند. ولی در چند ماه پیش رستم امومالی پسر رئیس جمهور نیز به سمت معاون رئیس اتفاق جوانان تاجیکستان انتخاب شد. انتخابی که آن را قرار گرفتن پسر رئیس جمهور در آغاز راه بزرگی سیاسی عنوان کردند. اما سوال بزرگین است که تا کجا چنین تصمیم‌های به نفع آینده اعتبار سیاسی خود رئیس جمهور تمام خواهد شد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش‌ها به تعیین آزاده رحمانه و دختر رئیس جمهور به مقام معاونی وزیر امور خارجه تاجیکستان که بخش‌های کنسولگری و مسائل مربوط به امور اروپا و آمریکا را در وزارت زیر نظر خواهد داشت.
شنونده های گرامی، حالا که از این موضوع دور نرفته، می خواهیم نظر خواننده های سامانه اینترنتی رادیو آزادی را نیز در این باره با هم بشنویم. افراسیاب سلطان همکار ما در این سامانه در دوشنبه به این نوشته های خوانندگان مرور می کند.
دوام امروز دو موضوع بیشتر در مرکز توجه خوانندگان بود که یکی به وظیفه جانشینی وزیر کارهای خارجی تعیین شدن آزاده رحمانوا و دومی مطلب تحت عنوان مکتب کهنه عینی در عصر 21 می باشد. در بحثگاه موضوع اول خواننده‌ای که با ما چون همیشه با نام مستعار کارگر سیرک می نویسد، تعیین شدن آزاده رحمانوا به سمت جانشینی وزیر کارهای خارجی را غیر قابل قبول عنوان کرده است و سوال داده است که آیا او می تواند از عهده چنین وظیفه برآید. شریف در جواب نوشته است که آزاده تجربه خوب دیپلماتی دارد و از عهده این کار برآمده می تواند. مهمان آزاده رحمانوا را به دختر پرزیدنت ازبکستان گلنارا کریموا تشبیه داده است که او نیز اخیرا به چنین وظیفه در حکومت ازبکستان تعیین شده است. مطلب دوم سربحث امروز درباره از تحصیل مکتب میانه دست کشیدن و به بیبی خلیفه ها رو آوردن دختران نقل میکند. در این موضوع خواننده عبدالله یکی از سبب های اصلی از مکتب دور ماندن دختران را به قرار وزارت معارف کشور درباره منع حجاب در مکتب ها ربط داده است. براتلی گفته است که نرخ تحصیل حالا خیلی گران شده است و مردم امکانی با تحصیل فرا گرفتن تمام فرزندانشان را ندارند. سلمان می نویسد در مملکتی که مردان تحصیل کرده جای کار نمی یابند، زنان هم امید از تحصیل ندارند. خواننده با نام اسلام بر این نظر است که تعصب دینی یک عامل اصلی عقب ماندگی در تاجیکستان است. یک نفری دیگر با نام مسافر نوشته است خوب میشد اگر رادیوی آزادی تحقیقات درباره تاثیر قرار وزارت معارف جهت منع حجاب در مکتب را انجام میداد که مردم با اصل واقعه آشنا میگشت. شنوندگان عزیز، اگر شما هم فکر گفتنی دارید میتوانید در سامانه رادیوی آزادی با نشانی www.ozodi.tj بنویسید.
افروسیاب سلطان همکاری ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی و نامه های خوانندگان، نظر و اندیشه های خود را به ما نویسید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه بامدادی روز پنجشنبه را از رادیوی آزادی میشنوید. امروز 1 اکتبر روز بین المللی پیران سالان یا سالمندان است. بنابر گزارش های مطبوعاتی، حالا شماره سالمندان در سیاره افزایش می‌یابد و به اصطلاح سیاره پیر می‌شود. کارشناسان پیشگویی می‌کنند که تا سال 2025 ممکن است شماره آنها از مرز 1 میلیارد نفر بگذرد.
در تاجیکستان که اکثر اهالیش جوانان هستند، در آستانه روز بین المللی سالمندان دایر به مشکلات و حفظ اجتماعی آنها بیشتر صحبت میکنند. هرچند احترام به بزرگسالان از سنت های خوب مردم تاجیک است، از سنت های خوب مردم کشور به حساب میرود و عمدتا فرزندان در حق آنها به هنگام پیری غمخواری میکنند، ولی حالا گفته میشد سنت ها به قول به تدریج تغییر مییابند. با نظر داشت این، بعضی از سازمان های محلی غیر حکومتی و خارجی برنامه را اجرا میکنند که با شغل تامین کردنی پیران سالان را در نظر دارد. حرمگل قادر خبرنگار آزادی درباره این موضوع گزارش آماده کرده است که با هم شنویم.
امیرخان علیف که 70 سال دارد و علاقه به سنی نفقه رسیده است، میخواهد باز مشغولیت دیگر هم داشته باشد. با گفته او، صرف نظر از آن که طبق قانونگذاری او به نفقه رسیده است، اما شرایط مادی فعلی کشور نفقه خوران را نیز مجبور میکند که در جامعه فعالیت داشته باشند.
خودم حاضر منم کار میکنم با اونا با گلان و غلطان رو منم وزارت کشاورزی با دایر پرنده پرور جمهوری تاجیکستان گلان و بغلط کار میکنم با اونا.
در تاجیکستان شماره نفقه خوران بیش از 100 هزار رو تشکیل میکند که شماره زیادی اونها در وضع نچندان خوب مالی قرار دارند. نفقه حدی اقل پیرانسالان همگی از 60 تا 120 سومانی رو تشکیل میدهد که این به ارزش یک خلطه آرد برابر است. نفقه خور آلینا ایوانوا که 5 سال پیش به نفقه برآمده است میگوید دولت نمیتواند آنها را از حساب بودجه با نفقه قانع کننده تامین نماید. چون سال تا سال تعداد این افراد در جامعه زیاد میشود و نمیشود که همه ها از قوای کاری برکنار باشند. به قول این زن بهتر اون است که برنامه های مخصوصی دولتی برای جلب این افراد به مهنت سبک و با نظر داشت خواهش و کسب و کاری آنها تحریزی شوند.
все что от нас зависит чтобы сохранить вот это вот что это людям очень нужно.
ما باید محفل های مخصوص رو تاسیس دهیم و با این افراد کار بریم و به آنها گوییم که شما برای جامعه در کار هستید تا آنها رو افتاده نشوند. با من بسیار نفقه خوران مراجعت میکند که نفقه شون کم است. آنها از عهده تامینات مادی خیش حتی در یک روز نمیبرایند. ما میخواهیم که همدیگرمون رو یعنی نفقه خوران رو کمک کنیم. با زمی آن که من به نفقه برآمدم من حاضرم تا 3-4 ساعت کار کنم. من سلامتیم خوب نیست. تمام روز کار کردن نمیخواهم.
شدت گرفتن مشکل پیرانسالی اهالی سیاره جهان با یک از مشکلات اساسی سیاست دموگرافی تبدیل یافته است. در تاجیکستان نیز این حالت استثنا نیست. کارشناسان ساحه میگویند که 10 نفر پیرانسالان در حالت بد اجتماعی قرار دارند. در نشستی که بخشیده به روز بین المللی روز سالخورده ها برگزار گردید ذکر شد که این حال در دوشنبه 320 شخص سالخورده و بیمار با یکی و تنها زندگی میکند. از این جمله 27 نفر بیماری برجا مانده میباشد که با کمک دیگران احتیاج دارند. جمیله حسین و مؤلف مطالب زیاد اوید به وضع زندگی این قشر میباشد میگوید که در جامعه معاصر پدیده به نفقه رسیدن و با سن در جای کار ماندن سالخورده ها را چندان خوش نمیپذیرند.
برای همین اونا رو که از 65 70 بالا هستن مستفید و در هر یک کارخانه یا سازمان یا سیامت یکون بست یا یکون یک رشته دیگر که مطابق همونو باشم و مهنت همونو عقل و ادراک اونو همونجا لازم باشم.
سازمان ملل متحد با اشاره به افزایش میزان اهالی سالخورده گفته است که جهان را انقلاب آرام پیرانسالی فرا میگیرد. در اساس اطلاع سازمان ملل متحد در سال 1950 در جهان 200 میلیون شخصان سن 60 و بالاتر از آن به قید گرفته شده است. تا سال 1975 این نشان داد تا 350 میلیون و تا سال 2000 به 590 میلیون رسیده است. گفته می شود که تا سال 2020 این رقم تا 1,100,000,000 و تا سال 2050 به 2 میلیارد می رسد که این حالت به یک از پرابلم های اساسی سیاست دموگرافی جهانی مبدل خواهد شد. از 1,500,000,000 اهالی سیاره که در حالت فقر زندگی دارند و در یک روز خراجات آنها با یک دلار برابر است 100 میلیون آنها پیرانسالانی برجا مانده و بینوای تا سن 60 ساله می باشد. آرامگل قادر رادیو آزادی دوشنبه.
وضع اجتماعی گروه بزرگسالان یا پیرانسالان سنی بازنشستگی در تاجیکستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
پس از قطع انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان در 3 روز پیش مقامات ازبکستان دیگر بار مجرای گاز را به سوی تاجیکستان باز کردند ولی به اندازه کمتر. دلیل این مشکل باز هم نپرداختن حق گاز ازبکستان بود است که هر سال از تاجیکستان میخواهد پول اون را در وقت پیش بینی شده پرداخت کند.
حالا مقامات رسمی میگویند که پول گاز ازبکستان را قسما پرداختند و گفت و شنود های هر دو جانب در تاشکند درباره پرداخت پول باقی مانده و شرط و شرایط صادرات گاز در آینده ادامه دارد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار آزادی در دوشنبه.
ازبکستان انتقال گاز به تاجیکستان را اثر گرفته است. 3 روز پیش ازبکستان به علت پرداخت نکردن پول گاز از سوی تاجیکستان انتقال گاز را کاملا قطع کرده بود. قرض شرکت تاجیک ترانسگاز با ازبکستان حدود 18 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. شفقت شاهیموف معاون رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز گفت که تاجیکستان در این چند روز بیش از 50% قرضش به ازبکستان را پرداخت کرده است و در حال حاضر سید محمد شرافی‌الدینوف رئیس شرکت تاجیک تاجیک ترانسگاز در تاشکند پایتخت ازبکستان به مسئله پرداخت قرض ها مشغول است. این در حالی است که ماجرای قرض تاجیکستان به ازبکستان از اوایل سال جاری تا بدین سو مطرح است، ولی شرکت تاجیک ترانسگاز در عدم پرداخت قرض همیشه استناد به آن دارد که گویا شرکت برق تاجیک، کارخانه سیمنت، کارخانه تاجیک آزاد و غیره قرض دارند و پول را پرداخت نکردند. به این دلیل چند ماه است که ازبکستان انتقال گاز را در حدود 20 الی 25 هزار متر مکعب در ساعت محدود کرده بود و روز گذشته نیز به همین مقدار انتقال گاز را اثر گرفت که به قول مقامات ازبکستان برای مردم تاجیکستان است، زیرا یک سال است که بخش اعظم ساکنان جمهوری از حسابکنک های جدید الکترونیکی استفاده میبرند و پول گاز را پیش پرداخت میکنند. طول 3 روزی که ازبکستان انتقال گاز را کاملا قطع کرده بود، ده ها هزار مینی بوس تاکسی در شهر دوشنبه از کار مانده بود و باز هم این سوال مطرح است که پول نقد کجا میشود. شفقت شاهیموف معاون رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز در پاسخ به این سوال گفت که سخنان مردم در این باره اساس ندارد، زیرا پول داده آنها کرای پرداخت قرض را ندارد. شفقت شاهیموف در این باره افزود:
اون زبرفکوی مردم 5-10% حجم میگیرن، 15% گاز میگیرد که وای 15% نتیدم که اگر خیلی رول ندارد، اگر همشه نتیدم 90% کارخانه عزیز میگیرن از پرداخت هوای وابستگی دارد.
در همین حال بهادر حبیب الله‌ایف رئیس اتحادیه مصرف کنندگان تاجیکستان گفت که با بهانه قرض کارخانه ها شرکت تاجیک ترانسگاز نباید از مسئولیت شانه خالی کند و بر اساس قانون موظف است مردم را با گاز تامین کند. بهادر حبیب الله‌ایف افزود:
شاید خود تاجیک ترانسگاز کی از قرضدارای خودش مبلغ جمع کردن تولید و پیش ازبکستان قرض داشت.
در اوایل سال جاری رئیس جمهوری تاجیکستان به دلیل قرضداری و 40% تلفات گاز وارد کرده به تاجیک، همچنین به گفته رئیس جمهور قاچاق آن، رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز را از مقامش برکنار کرده بود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکلات تاجیکستان و ازبکستان بر سر انتقال و پرداخت حق گاز.
و شنونده های گرامی، برنامه های ما بعد از پخش یک ترانه با گزارش های دیگر ادامه می یابد. با ما باشید.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از پراگا و دوشنبه میشنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیل تقدیم شما خواهد شد.
از امروز واردات چراغ های سر مصرف به تاجیکستان ممنوع اعلان شده است.
چرا جوانان ناحیه جرگتال بعد از مهاجرت به قرقیزستان دوباره به وطن خود برنگشتند؟
و نشریه های تاجیکستان در شماره های امروزی خود چی می نویسند؟ در تاجیکستان از امروز 1 اکتبر واردات چراغ‌های به اصطلاح الیچی یا لامپ‌های الیچی و فروش آنها در بازارهای داخلی ممنوع اعلان شده است. طبق دستور رئیس جمهوری تاجیکستان دیگر تاجران نمی‌توانند این گونه چراغ‌ها را وارد کنند. در کشورهای اروپایی نیز می‌خواهند همین نظام را جاری کنند، ولی برای چنین کار ضرب الاجل تعیین نکردند و چنین کار مرحله به مرحله انجام می‌گیرد. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه نیز دیروز در یک کارخانه تولید چراغ‌ها دستور داد که تولید چراغ‌های کم مصرف افزایش یابد.
اما در تاجیکستان که کارخانه تولید چنین چراغ‌ها را ندارد و مردم نیز کم بیزاتند، می‌خواهند که بدون در نظر داشت توانایی‌های اهالی و توانایی اقتصادی کشور این کار زودتر انجام گیرد. بعد این منظور توسط مطبوعات معرکه تبلیغ اوج گرفته است و به قول جلابان با استفاده از فرصت مناسب در این معامله دست خود را گرم می‌کنند. مردم هم با نظر داشت معرکه مهم چراغ‌های کم مصرف خریداری می‌کنند، چراغ‌هایی که اصالت آن یا برد آن را کسی پیشگویی کردن نمی‌تواند. اما نتیجه چیست؟ نمونه را در گزارشی همکاری ما میرزا جلال شاجمال از خروق با هم شنویم.
600 خانواده نوی مرغو به جانب مقامات چراغک اوی کم مصرف تویفه گرفتند. معاون رئیس نوعیه بوخرد امام یوربیکو ویزور داشت که در مجموع به خانواده کم بزاد مرکز نوعیه و دیوت گرد اطراف 4700 چراغکوی کم مصرف تقسیم شدند. با گفته معاون رئیس، اما چراغکوی نو کم بودی دارند که جهت پس بدن شدت نیروگوی برقی نوعیه گیران نمی شوند.
این لامپچکهوی کم مصرفی که به نوعیه ما وارد شدند، اینها با قوی برقی نیروگوی ما چی نیستند، یعنی قوی نیروگوی ما به این لامپچکهو نمی رسد و این
لامپچکه
ها در نمی گیرند در
نوحیه ایمو. ساکنون مرغوب می که در چنین اولاد اونا مجبور هستند که چراغک اوی کم مصرف رو من ایس یکر مغون گرون با او برای روز ما بود و در صندوق اویشون نگاه دارند. الول یگانه نیروگوی برقیابی موجود در مرغوب در فصل تابستون به مقدار کمی زیادتر از 200 و زمستون 120 کلوات برق استحصال می کند. به گفته ساکنان مرغوب، در اولی که سردی او علکه در می کوبند، بیشتر مردم به گفتگوزار او در اطراف چخیل پس سر نمودن زمستون و فرضیه او در مورد طرز استفاده چراغکوی کم مصرف خود را گرم می کنند. در همین اول به گفته ساکنان نویش کوشم چراغکوی کم مصرف به محلشون نیز رسیدند، اما بنابر احساس کمبود برق اونا عروس دارند که در فصل زمستون به تقدیر مونند ساکنان مرغوب دوچور خواهند آمد. مهرورشو فریدون شویف ساکن مرکز نویا گفت
این مشکلات چنانه که اونو کوای کم قطید روزا نمیشن، اما دوشوهایشون کم.
اما ساکنان خروغ میگن که در مورد استفاده چراغکوی کم مصرف کورشون بیشتر آمد کرده است. به گفته ساکن شهر اقلمو شالیف و الول، بیشتر این چراغکوی کم مصرف رو مردم در دهلیز و یو روح رو او میشنونند. وی گفت
لامپچکهوی کم مصرفی که امروز از طرف مقامات محلی و حکومت دولتی با اولی تقسیم شدند همچون کومت، بیشتری مردم شهر خوروغ آنها رو در روح روها استفاده میکنند، در دهلیزو استفاده میکنند، ولی در امون خونه های در امون حجره های اساسی اون رو استفاده نمیبرند، چون که امون خونه های ملی پامیری نهایت کلون هستند و چنین فروزونکو برای استفاده در خونه پامیری نقلای هستند.
از سوی دیگر فروش چراغکوی کم مصرف در بازار شهر انوز رسم نشده است. با فکر تاجران، با گمان است که مردم به زودی از چراغکوی کهنه دل کنده طالب چراغکوی کم مصرف می شوند. با گفته ماینگول، یک فروشنده بازار، بنابر کم خریدار بودن چراغکو و امروز اونو رو به سودا نگذاشته است.
کم می خرند اونو به من خونه ده بردم. نرخ 4 سومه دارم، 5 سومه دارم، 10 سومه. خطوه پرزوز و خطوه.
در همین اول، به اطلاع منبع و برخی ساکنان مرغوب چراغک او را از صندوق و بدر آوردند و با سبزی و پیاز و کارتوشکا بارتر می کنند. میرزا جلال شاجمال، رادیو زودی، خروق.
معرکه گذشتن به چراغهای کم مصرف در تاجیکستان و نمونه آن در بدخشان. شنوندگان گرامی، اکنون در این قسمتی برنامه صبحگاهی نگاه می افکنیم به صفحات مطبوعات این هفته تاجیکستان. کیومرس، مثلین که شما این روزنامه را در دست دارید و به آنها یک مروری مختصر کرده اید.
بله نور محمد، نشریه های چاپی دوشنبه در این هفته نیز موضوعات مربوط به تاجیکستان را پیگیری کردند، در حالی که طبق یک امر رئیس جمهور از 1 اکتبر ورود و فروش لمپه های ولفرامی یا که الیچی در کشور رسما ممنوع اعلام شده است. هفتهنامه روسی زبان ثبیت در یک مطلب به مهم بودن لمپه های کم مصرف که حالا مقامات رسمی کشور آن را تشویق میکنند پرداخته است. این نشریه گفته است که لمپه های ولفرامی حدود 90% نیروی برق را برای گرمی دادن استفاده میکنند و تنها 10% را برای روشنایی. همچنین به نوشته ثبیت، اگرچه لمپه های کم مصرف نظر به لمپه های معمولی یا لمپه های الیچی تقریبا 30% گرانترند، ولی 10 مرتبه بیشتر از آنها استفاده کردن ممکن است. اما برخی دیگر از هفتنامه ها استفاده از این گونه لمپه های کم مصرف را به منفیت ندانسته، از این اقدام مقامات رسمی به شدت تنقید کردند. موضوع دیگری که رسانه ها پیوسته به آن توجه میکنند و این هفته نیز از نظر آنها پنهان نمانده است، موضوع انتخابات پارلمانی سال آینده است. هفتنامه سیاسی پیکان در صحیفه اولی خود چنین سرلوحه گذاشته است: اکنون نوسفروش هم دپوتاد می شود. مؤلف این مطلب به مشکلی گرفپولی در قانون انتخابات مجلس نمایندگان توجه کرده گفته است که چنین معیارهای پولی می توانند افراد زیایی و روشنفکر را در کنار گذاشته، اکثرا افراد تصادفی پولدار را روی کار آورند. پیکان در این مطلب اظهار امیدواری کرده است که با طلب سازمان های بین المللی، رئیس جمهوری تاجیکستان به این قانون انتخابات که از سوی وکیلان مجلس نمایندگان قبول شده است ویتو گذاشته، حق را به حقدار می رساند، اگر نه وکیلان دیگر در تاجیکستان وکیلان مردمی نمی شوند. هفتنامه نجات، نشریه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، چند صفحه این هفتنامه را به بحث‌های انتخاباتی اختصاص داده است. محمد علی حید، معاون رهبری حزب نهضت اسلامی، به این نشریه گفته است که کمیسیون مرکزی انتخابات، کمیسیون های حوزوی و کمیسیون اوچسکوی انتخابات مستقل نیستند. با گفته وی، در حالی که این کمیسیون ها مستقل نیستند و از حساب نمایندگان 8 حزب سیاسی تاجیکستان و سازمان های جمعیتی تشکیل نشدند، انتخابات شفاف را نباید انتظار شد، اگرچه رئیس جمهور کفالت شفافیت این انتخابات را از 1 سال پیش وعده داده است. آزادگان در مطلب دیگر، دستورالعمل بحث برانگیز وزارت معارف را به باد تنقید کشیده و آن را اقدام پوچ خوانده است. این نشریه گفته است بهتر می بود بجای اینکه وزارت معارف بر ریش استادان و گرستوک دانش آموزان دقت دهد، وضع تعلیم و تربیت در مکاتب را بالا می برد و دستمزد آموزگاران را سری وقت پرداخت نکرد. و در یک مطلب، نشریه جمعیتی و سیاسی فرج از بی توجهی مقامات در برابر سرنوشت افسران از مینه زیان دیده پرداخته است. این نشریه گفته است اکنون سربازان تاجیک حقوق گرفتن جبران پولی را برای زخم های از مینه برداشته خود طلب میکنند. و هفتنامه SSR باشد، در صحفه اولش عکس اسلام کریموف رهبر جمهوری ازبکستان و در زیر آن مطلب را با سلوهای تاجیکان شیف تاشکند کیستند آنها نشر کرده است. مؤلف این مطلب مسئولان مقامات ازبکستان از رئیس جمهوری آن سر کرده تا وزیر امور خارجه را تاجیکان سمرقندی و بخارایی دانسته است، ولی گفته است چرا امروز آنها با شناسنامه های ازبکی علیه تاجیکان و تاجیکستان برآمد میکنند.
تشکر کیومرث که در این سوپیزود شنوندگان ما را با نوشته های نشریه های امروز آشنا کردید.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. حدود 20,000 ساکنی ناحیه جرگتال تاجیکستان که ناحیه عمدتاً قرغز نشین است، از ابتدای سالهای 90 تا به حال به قرغزستان کوچیده و قسمتی بزرگی آنها شهروندی آن کشور را اختیار کردند.
دلیلی به تاجیکستان بازنگشتن آنها این بوده است که حکومت قرغزستان به آنها امتیازهای گوناگون داده است، از قبیل زمین و قرضهای کمفایز برای شروع فعالیت صاحبکاری. تفصیلات موضوع در گزارش محمود شادی، خبرنگار آزادی در منطقه رشت.
طبق اطلاعی دارای ثبت اسناد حالتهای شهروندی در ناحیه جرگتال، جشنهای عروسی در میان ساکنان تاجیکستان و قرغزستان در سالی روان افزوده است. نصیبه غفورو و اجرا کننده وظیفه اداره ثبت اسناد حالتهای شهروندی در جرگتال میگوید در 9 ماه سال 2009 بیش از 60 عدد چنین جشنهای عروسی در این ناحیه به قید گرفته شدند که عروس و یا داماد از تاجیکستان و یا از قرغزستان بودند.
خیلی با گفتن نمیتونیم که وای مثال تمام قرغز یا اینش تمام تاجیک، چون که پدر و مادرشون عرلشی دارد. مثال پدری دختر قرغز باشد مادرش تاجیک، یا اینکه مادرش قرغز باشد پدرش تاجیک، از هر دو طرف برابری.
خانم غفورو همچنین گفت جرگتال که مکان دوستی عنوان گرفته است، نزدیک 80% جشنهای عروسی را در داخل این ناحیه نکاحی آمیخته، یعنی از نمایندگان این دو ملت تشکیل میدادند. و افزود طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای برپا کردن آیله با شهروند خارجی یگان مانع وجود ندارد، که تنها با سپاریدن 50 سومانی باجی دولتی عقد نیکای شهروندان دو کشور بسته می شود. و در همین حال اکرم و فیدیبه کاتب جماعت لخش که از همه بیشتر ساکنان این جماعت با شهروندان قرقیزستان ازدواج کردند، سبب افزایش این گونه جشنهای عروسی را در برگزاری فستیوال و خوری هایی که در میان ساکنان این دو جمهوری طی سالهای اخیر در جیرگتال برگزار می شوند ارزیابی نمود.
جماعت ما که جماعت سرحدی است، در اونجا بسیارتر قرقیزان اومد رفت میکنند، اما چون در بین ما به هر یک چور ماده یک بین جوانان جماعت ما و جماعت چمالا یک فستیوال آزمون دوستی تشکیل کرده هستیم که البته در وقت شنو سیدن یک بین یا دیگر یک مهر و محبت پیدا می شود، یک یور رفیقی پیدا می شود، یک اویلا برپا می شود که
و اما روزنامه‌نگار دلیر سفروف که خود با جوان دختر قرقیز اویلا برپا کرده است می گوید این یک رشته دوستی است که از قهر قرنها آب می خرد.
من با فکرم که طرفدار نبودن نمی توانم، برای که اویلا خدم قرقیز است، با اگر که پسر بچه از تاجیکستان با جوان دختری که از قرقیزستان است ازدواج کنه، این یک ازدواج فرامرزی می شود، این روابطو ازش میکنه. البته باز یک رفت و اومد یک مناسبت های سطح دولتی هم ممکن، ما فکرم با همین سبب ها بهتر خوبتر شوند.
این در حال است که برخی از کارشناسان یک سبب افزایش جشنهای عروسی را در میان شهروندان دو دولت به آن معنی داد میکنند که در سالهای جنگ شهروندی بیش از 13,000 نفر ساکنان جیرگتال و جمهوری همسایه قرقیزستان کوچ بسته و دوام این سالها شهروندی این کشور را قبول کردند. از سوی دیگر به اعتقاد صاحب نظران سطح پست زندگی از عوامل دیگر است که به چنین ازدواج ها مساعدت کرده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، جیرگتال، رشت.
ترک تاجیکستان کردن قرقیزتبران ناحیه جیرگتال، ناحیه هممرز با قرقیزستان همسایه. و اکنون شنونده ارجمند از همکاری ما نرزالله لطیف شارح ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه خبرهای تازه ورزشی تاجیکستان را با هم میشنویم.
در دوره دومی مسابقه لیگ یکم فوتبال تاجیکستان که 29 سپتامبر شروع شد، مبارزه برای دریافت دو راهخط به لیگ عالی بین پیشصفان شدت خواهد گرفت. در دوره 11 دسته سرای کمری 5 در مهمانی بر تیم پنجشیر رومی با حساب بزرگ 6-1 پیروز شد. تیم خیری وحدت در میدان خود بر دسته لوکوموتیو دوشنبه با حساب 3-1 غالب آمد. ولی دسته جوانان ترسونزاده از تیم مهمان زرفشان پنجکنت با حساب 2-3 شکست خورد. دسته رنگانگز رودکی بدون بازی با حساب فنی 3-0 غالب شده صاحب 3 امتیاز گردید، زیرا رقیبش دسته برقی نارک به بازی حاضر نشد. ولی بازی دسته میزبان هولبوکی واسه با ارشو سیم مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی دوشنبه 5 دقیقه پیش از انجام زمان اساسی قطع شد. مهمانان به نشانی اعتراض به تصمیم سرداوری بازی امید رحیموف که گل آنها را حساب نکرد، خودسرانه میدان را ترک نمودند. در این وقت حساب 3-2 به فایده هولبوک بود. به اطلاع مسئولین فدراسیون فوتبال تاجیکستان، این حادثه در کمیسیون ورزشی و تکنیکی 1 اکتبر مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. اسرائیل شریپوف مربی ورزیده فوتبال تاجیک بر رادیوی آزادی گفت:
با اندیشه من در مرحله دوم چمپیونات تاجیکستان بین دسته های لیگ یکم برای دو راحت برای لیگ اولی برآمدن بین 5 دسته مبارزه می رود. در بین این 5 دسته بیشتر امکانات خوب دسته سرای کمر ناحیه 5 دارد که این دسته خیلی دسته پرتجربه می باشد و سالهای طولانی در لیگ اولی قوا آزمایی نموده است.
دسته سرای کمر که از 10 بازی 24 امتیاز به دست آورده است در صدر جدول مسابقه قرار گرفته است. تیم خیر با 23 امتیاز در جای دوم و دسته جوانان با 17 امتیاز در جای سوم می باشند. بازی های دور 12 مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان 7 اکتبر برگزار خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان می بریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خلزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم کیومرسی عطا در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
روز خوش.